درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم بعد از مدت ها و میخوایم راجع به اتفاقات اخیر و اتفاقات پیش رو صحبت کنیم. میریم پیش شهرام گرامی به آلمان. شهرام جان درود بر شما.
افشین جان درود به تو و درود به بینندگان محترمت. خیلی خوشحالم که باز دوباره مهمون شما هستم و از موزگیری های جدیدت بیشتر خوشحالم.
سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتی. به هر حال باید همراه مردم باشیم. عرضم به خدمتت که خب من دیدم که چند تا ویدیو داده بودی توی اینستاگرام، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته بود. نکات فنی جالبی رو بهش اشاره کردی و اولیش راجع به همین تکتیراندازا بود. یه ویدیویی اومد بیرون که دو تا تکتیرانداز روی یک هتلی توی مشهد بودن، جای گرفته بودن و داشتن آماده می‌شدن برای اینکه هموطنانشون رو شکار بکنن. واقعا شاید اینا خودشون هموطن ما البته نمیدونن. چی بود؟ یه چند تا نکته بود، خواستم ازت هم خواهش کنم که اگه ممکنه یه بار دیگه این نکات رو اینجا بگو.
همون جور که مستظر هستی افشین جان، تک تیرانداز باید یه جایی داشته باشه، ام باشه، بر بشینه، یعنی خیالش راحت باشه. بحث این بود که چجوری اینا مثلا میرن تو ساختمون ها و فلان، اینا شاید به زور میرن یا غیر به زور میرن. یه صحبتی بود بین ما دوستان که میشناسیشون، دوستای مشترکمون، بحث میکردیم که آقا اینا اینجوریه، چند درصدش مثلا زوری میرن تو اون ساختمون، زوری نمیرن تو اون ساختمون. به اون نتایجی رسیدیم که اون کلیپ چند دقیقه خلاصه رو اگه دیده باشی، ما توی اینستاگرام گذاشتم، همونجور که شما میگی مهر هموطنان بود و مورد اقبال زیادی قرار گرفت. اون ساختمون هایی که دولتیه، مثل ادارات، مثلا همین مسجد ها که بودن، بعضا صدا و سیما بود، هتل هایی که دولتیه، هتل ها میدونی چند دست هستی، یه سریش مال بنیاد مستضعفان جانبازانه، یه سریش مال نمیدونم بنیاد شهیده، یه سریش مال کانون بازنشستگانه، تک و توک هم هتل های شخصی داریم. میرن بالا ساختمون های مرتفع، یه سری ساختمون هم نیمه کاره هست. مکان هایی که اینا میخوان قرار بگیرن قطعا از قلب زبدر خورده است که مثلا کجا ما میتونیم تکتیرانداز بذاریم برای مثلا کنترل خیابان، یا کجا میتونیم مثلا با مدیر ساختمونش هماهنگ کنیم تکتیرانداز بره. یه تصویری هم اومده بود بیرون، تکتیراندازون نشسته بودن با خیال راحت، نمیدونم داری شما فیلمشو یا نداری، تک تیراندازا رو یه هتلی توی مشهد نشسته بودن، حتی داشتن مواد مصرف میکردن، اونجوری که مشخصه داشتن حالا یه سیگاری میزدن، به یا سیگاری میزدن یا سیگار میزدن، اونشو دقیقه. بس اینجاست، ببینید هموطنان خودشونو گول نزنن، نگن اینا به زور میرند یه جایی رو وارد میشن، بعد میرن مثلا رو پشت بونش موضع میگیرن، اون مدیر ساختمون یا اون مدیر اون محل یا اون مسئول اون ساختمون جلوی اینا رو میخواسته بگیره نتونسته بگیره و اینا. این بحثا نیست، قطعا با هماهنگه، چون یک تک تیرانداز اولا سلاحش اسمش روشه، تک تیراندازه، اگه جمعیت حمله بکنن فرصت نهایت داشته باشه دو تا گوله شلیک کنه. بعد سلاحشون اینا اصلا همون دراگونوفی که دستشون بوده یا سیمینوفی که دستشون هست، 10 تیره، 5 تیر، 10 تیر، کلن 10 تا شلیک میتونن داشته باشن اگه زورشون برسه، چون دیگه جمعیت وقتی جمعیت میاد میره سمتشون، فرصت این که بخوان خشاب عوض کنن یا مثلا دوباره فشنگذاری کنن شلیک کنن ندارن. پس باید توجه داشته باشید اینا باید یه محیط امنی داشته باشن، احساس خطر نکنن، برن بشینن اونجا و حتی بعضا میبینی 6-7 ساعت میشینن اونجا، از اونجا خورد خوراکشون رو دارن، دستشویی میخوان برن اونجا استفاده میکنن، آبی بخوان بخورن همونجا میخورن و اونجا کمی میکنن و میشینن با خیال راحت. خب این نمیتونه خونه شخصی که اگه این کارو بکنه، یا ساختمون شخصی، شرکت شخصی، اگه یه همچین اختیاراتی در اون مکانش رو در اختیار این تیراندازا بذاره، قطعا خودش همدست نیروهای سرکوبه، قطعا قطعا دستش به خون بچه های ما آلوده است، به خون همیهنان ما آلوده است، هیچ فرقی با سرکوبگران نمیکنه. ساختمان های دولتی هم که تکلیفشون مشخصه، من دیدم در یکی از شهرها اون ساختمون رو نتونسته بودن مردم برن داخلش و برن از بالا تک تیراندازا رو دستگیر کنن، دراش بسته بوده، ظاهرا جوری بوده که مردم نتونستن توش نفوذ کنن، آتیش زده بودن، اصلا ساختمون رو با تک تیراندازای بالاش کلا آتیش زده بودن. الان هم ساختمون های بلند مرتبه اونجوری نیست که شما بگی اگه پشت بونی مثلا پریدن روی پشت بون دیگه اونجا موضع گرفتن، شاید در برخی شهرستان ها این امکان داشته باشه، ولی انقدر ارتفاع دو ساختمون با هم تفاوت داره، بالا پایین داره، که اینا این احتمال میاد تقریبا میشه گفت 1% در کل در نظر. پس اون ساختمونی که ساختمونش رو در اختیار این تک تیرانداز میذاره، مدیرش، مسئولش، سکنه اون ساختمون با سرکوبگران همدستن، با کسانی که سمت بچه های مردم تیراندازی میکنن همدستن. این نکاتی بود که یک تیرانداز باید آرامش داشته باشه، از پشت خودش مطمئن باشه. ببینید اگه مثلا یک جایی رو با فشار برن تصاحب کنن، نفر بره بالا، اولا اون طول سلاح تک تیرانداز بلنده، اینجوری نیست که دستش بگیره تو خیابون قدم بزنه برسه مثلا به ساختمون فلانی بعد بخواد اونو مثلا ببره بالا، نه، با ماشین باید برن تو پارکینگ، از تو ماشینش خارج کنه بعد ببره بالا، اگه سرهم نباشه سرهمش کنه، اگرم سرهم باشه، خلاصه طولش بلنده، سلاح کوتاهی نیست. پس اینها همه یه التزامی داره که شخص میره. ساختمان های دولتی تکلیفشون معلومه، مال خودشونه. من دیدم بعضا برخی بیمارستان ها مثلا گزارش هایی داشتیم، بیمارستان گرگان پشتبونش رو در اختیار تک تیراندازا قرار داده بوده، اینجوری که میگن، یا حتی با نیروهای سرکوب هم همکاری میکرده، اون رئیس بیمارستان از سهمیه یاس با نیروهای سرکوب هم همکاری میکرده برای تحویل مجروحین به سرکوبگران. یه همچین اتفاقاتی بی سابقه تقریبا میشه گفت تو دنیا، تو کشور ما افتاده، تک تیرانداز گذاشتن برای مردم خودمون. اینها رو باید باشون برخورد کرد. ساختمونایی که اینجوری، حالا اگه در پوشش شخصی یه همچین کاری کردن، و ساختمونا به نظر من باید به خدمت اون مسئول ساختمونش رسید، به اون سکنش رسید، اصلا نباید اونا رو دیگه امین دونست. اونا با سرکوبگران سری بعد هم همین کار رو خواهند کرد و اصلا جای صحبتی نداره. و دیگه چی بود؟ دیگه
این ارزم به خدمتت که اولا که این که گفتی که این مثلا میرن روی بی سابقه است و اینا، واقعا سند اشغالگری جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی هر جوری تونسته به همه مردم ایران ثابت کرد که یک حکومت اشغالگر هست و هیچ اهمیتی برای مردم ایران قائل نیست و اومده برای اینکه به هر قیمتی شده دزدی کنه از ایران، چون میدونیم که اینا وقتی در قدرت هم هستن دارن چیکار میکنن دیگه. یه مردم ایران 47 سال دیدن که اینا دارن چیکار میکنن تو ایران، همه جور دزدی، هر جور چپاولی که تونستن کردن، هر جور غارتی که تونستن کردن. واقعا مغول ها و یونانی ها و نمون اسلامی هایی که به ایران حمله کردن،
نه،
روسفید کردن،
روسفید کردن.
بله، یعنی یه اصلا این که
مستقیم برن تو حساب جدیدی تو تاریخه،
بله، برن تو حساب بانکی مردم دزدی کنن، یعنی کاری که با تورم اینا میکنن. حالا نمیخوام راجع به اینا زیاد دیگه وقت برنامه رو بگیرم. خب این یه نکته. یه نکته دیگه راجع به نحوه، به هر حال الان مردم به نظر من خیلی اتفاقا انگیزه بیشتری پیدا کردن بعد از این کشتار بی سابقه ای که انجام شد. دیگه مردم فهمیدن که این جمهوری اسلامی یک دشمن خطرناکی که بالا سرشونه و هر چه زودتر باید بزننش کنار. و الان خب صحبت حمله آمریکا هم هست. خب در صورت حمله مردم باید چیکار کنن؟
اینی که فرموده خیلی درسته، مردم فهمیدن دیگه جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیره. کسی که سلاح سنگین بیاره تو خیابون برای زدن مردم کشوری که داره بهش حکومت میکنه، حالا ما معتقدیم اشغالگرن اینا ایرانی نیستن اصلا، وگرنه ایرانی این کار رو با ایرانی نمیکنه، هیچ جای دنیا این کار رو نمیکنه، شما سابقه نداشته. وقتی همچین حرکتی انجام میشه دیگه معلومه که این حکومت و خائنینی که دورش گرفتن اصلاح ناپذیرن، پس باید ریشش از بیخوبون کنده شده کنده بشه. بحث اینجاست که الان زمزمایی هست که احتمال حمله آمریکا صورت بگیره. خب مردم با توجه به فشاری که اومده یه عقب نشینی کردن، همه غمشون رو تبدیل به خشم کردن، سوگواری نمی کنن. اگه دیده باشید حتی کل میزنن سر مزارات، میرخصن سر مزارات، میخوان نشون بدن که مردم مقاومی هستن، همونطور که هستن، واقعا قوی هستن و عزمشون رو جذب کردن ریشه این حکومت رو بکنن. و افشین جان این خونی که ریخته شده، قدیم میرفتن این یارو چپیا مثلا خون میریختن تو جوبا، خون مصنوعی میریختن تو جوبا، رنگ و اینا قرمز میکردن، میگفتن آی کشتار شده فلان شده، که مثلا نشون بدن که مردمو به جوش بیاره. ولی خون واقعی کف خیابونا ریخته شده، ملت این خون رو فراموش نمیکنن، تقاص این خونا رو میگیرن. اگر حمله ای بشه اونجوری که ما فکر میکنیم باشه، چون ما که اینجا دستور نمیدیم که کسی حمله کنه یا نکنه، کجا رو بزنه یا کجا نزنه، اون تصمیماتی که انتظار میره جامعه سیاسی جهان گرفته و آماده یک حمله پشتیبانی هم ملت ایران باشه، قطعا سران قدرت رو، اون هرم قدرت جمهوری اسلامی مورد هدف قرار میگیره. یه بحثی هست حمله هوایی، چون قطعا حمله هوایی دیگه، حمله هوایی نیروی سرکوب رو میزنه، اون محل اختفای مشلی رو میزنه، نیروهایی که در کشتار مردم سعیم بودن رو میزنه. اینجا نقش مردم برای پاکسازی محل خیلی مهمه، یعنی دیگه نرن مثل قبل، مثل اون جنگ 12 روزه، جنگ که نمیشه گفت، اون اتک 12 روزه برن مسافرت یا برن جای دیگه، باید بیان حالا که کمک رسیده کلک اینا رو بکنن، یعنی مشلی اگه تای اون سوراخ هم قایم شده باشه، یا برن مرمومش کنن دیگه نتونه اون سوراخ بیاد بیرون، یا اینکه همونجا دفنش کنن، تمومش کنن بره، بیارنش بیرون، دارش میزنن، حالا هر کاریش میکنن بکنن، اون دیگه خشم مردمه. و واقعا خشم، من فکر نمی کنم دیگه اینا به دادگاه برسن با توجه به این روندی که وجود داره. و باید رسما مردم این بار، البته باید هم نداره، چون من که نباید بگم باید، مردم خودشون این کارو میکنن اونجوری که انتظار میره. اینی که ما داریم میبینیم قطعا افشین جان آینده بدی در انتظار این عناصر جمهوری اسلامی هست. باور کنید من صحنه‌ای رو میبینم که اینا دارن فرار میکنن، مردمان دنبالشونن، پوستشون رو بکنن. اینا نمیدونن چی داره انتظار. همون بلایی که سر افغان ها اومد زمانی که اصفهان رو گرفته بودن و نادرشاه اومد و میدونه که چندین هزار نفر، چند صد هزار نفر رو گردن زده بودن در اصفهان. وقتی که مردم ایران تصمیم گرفتن تارمارشون رو در هم بپیچونن، اصلا حتی سایه‌شون هم فرار میکرد. و اینو من دارم میبینم تو عناصر جمهوری اسلامی، یعنی روزی برسه که هر کدوم اینها بر یک تیر و یک جایی آویزون شده باشه که درس عبرت بشه. و آخر زمان ما اون روز خواهیم دید تو کشورمون که چه بلایی سر اینها خواهن آورد. این خشمی که امروز من دارم میبینم مگه شوخیه؟
حالا بیا طرف... از این قضیه، از این که چی میشه،
نه واقعیت.
میدونم، درست میگی، ولی میخوام بیشتر روی این برسیم. پس یعنی یکی از هدفهای آمریکا احتمال خیلی زیاد همین بیت زهاک و اطراف بیت زهاک، اون پادگان که در جنوب بیت زهاک هست،
اونا که اصلا رو هم رو حواس.
بله، خب یعنی بعد از اون بعد مردم یکی از نقاطی که بعد حاضر بشن همین اطراف بیت زهاک هست دیگه، که قبلا
بعد از حمله اول مردم باید بیان برای پاکسازی اینا، یعنی زبالا رو جمع کنن بریزن تو با ادبیات شما خبرنگارا میشه زبالا رو بریزن تو زباله دار تاریخ.
یه چیز دیگه که من دیدم می نوشتن مردم تو شبکه‌های اجتماعی این بود که میگفتن که آقا مردم اگه شما میگین بیرون، اینا خودشون با لباس مبدل میان قاطی مردم میشن، حواسمون باید به اونم باشه. به نظر درسته این، یعنی مثلا بعد مردم بشنن تو خونه وایسن یه ذره بگذره بعد بیان، یا اینکه بلافاصله بیان،
نه
چیکار باید
دیگه
بکنن؟
ببین، شناسایی شدن اینا، ماها بیکار نشستیم که. خیلی از دوستان هم همینجور مثل ماها، خیلی از کسانی که دارن فعالیت میکنن تو این حوزه هر روز دارن اینا رو شناسایی میکنن و لیست اسمیشون و آدرسشون و شماره تلفنش. فکر نکنن حاشیه امن نشستن یا میان یه تهدیدی میکنن میذارن میرن، اینجوری نیست اصلا. باور کنید شماره تماسشون، بستگانشون، حتی تا 7 پشت بستگانشون رو بچه ها در آوردن
یعنی الان یه سری
آماده،
آدم اصلا منتظرن که فرصتی
اصلا
بشه که
نشستن
بله.
تیم، نشستن تیم، نشستن شناسایی کردن. میگم شماره اون اطلاعاتی که ما تو ارتش پر میکردیم، وقتی که شما میری فرما رو پر میکنیم، مثلا دایید که، عمود که، خالت که، اینا رو همه رو باید بنویسی. اینا فراتر از اینا هم رفتن، حتی که مثلا برادر عمود کجاست، برادر خالت کجاست، اون یکی کجاست، یعنی همه رو در آوردن. پسر خالت کجا زندگی می‌کنه، این پسر خاله و اینا تو فرمای ارتشی نیست، ولی مردم رفتن اینا رو هم در آوردن. اصلا یه چیز دیگه است، این بار خیلی فرق می‌کنه. قشنگ شناسایی شدن، خونه هاشون شناسایی شده، حتی مقدار جرمی که کردن، مقدار خشونتی که به خرج دادن و همه در آوردن، لیست کردن، آماده، فقط منتظرن یه همچین حرکتی بشه. به اضافه این که دیگه مردم هوشیار شدن، قطعا اگر برن توی ساختمونی، برن توی جایی که اسناد وجود داره، اول اسناد اونجا رو خارج میکنن برای استخراج اطلاعات. یعنی چی؟ یعنی میارن بیرون، در میارن اون مخبره که مثلا جیره بگیر بود، در میارن. همون تک تیر اندازه مثلا هماهنگ کرده با یه ساختمونی رفته بالاش، قطعا اداره ای که اونو اعزام کرده نوشته تک تیرانداز فلانی شماره فلان با اسلحه فلان رفته تو ساختمان فلانی، موزه گرفته از ساعت فلان در تاریخ فلان تا ساعت فلان هم بوده، پایان ماموریت اومده بیرون، فردا شیفت بعدی هم رفته، هر جای دیگه هم رفته باشه، قطعا اینا دفتر ثبت دارن، دفتر ثبت وقایع دارن، یا اصلا پنل دیجیتالی ثبت دارن که کی کجا قرار گرفته با چه شماره اصلی و اینجوری نیست که اینا رو ول کرده باشن. اینها دست مردمه و بازم دست مردم خواهد افتاد. تک اینا رو شناسایی کردن، آینده بدی منتظرتونه. بدون رو دروسی بهتون بگم پوستتون رو این ملت میکنه. ببخشید افشین جان، شما دوست نداری زیاد توی خشونت بری، ولی
نه
واقعیت دیگه، بذار یه ذره من محدودیت ها رو دور بذارم رو لبه
محدودیت
محدودیت ها رسانه را.
نه شما
آره
قربان، بعد
پوست
بعد
تک
ارزم.
تک اینا رو میکنن.
اوکی خب، حالا میخوام ببینم که کدوم مکان ها مهم هست واقعا که به سقوط حکومت بیشتر کمک میکنه به دست مردم. این بعضی که حمله شد به مثلا نقاط مهم، حالا حدس میزنی دقیقا مثلا چه جاهای دیگه؟ من دیدم توی حمله که به ونزوئلا شده بود، اول تمام رادارها رو زده بودن، بعد رفته بودن تمام ضد هوایی ها رو زده بودن، تمام سامانه های موشکی S-300 و S-400 شون از بین برده بودن و بعد رفتن سراغ ماده رو. بعد یه کار دیگه کرده بودن، شهر رو خاموش کرده بودن، یه جوری مثلا اون ترانسفورمرها یا اون نیروگاه هایی که برق شهر رو تعمیم، نیروگاه نه، یه سری مثلا میگم تقویت کننده های برقی
رو
خاموش کرد. بله اونا رو زده بودن که کل شهر خاموش شده بود. خب فکر میکنی که چه جوری انجام میشه؟ فکر می‌کنی همون روش انجام میشه، یا اینکه بعد مردم بعد چیکار کنن؟ به نظرت اگه شب بود چیکار کنن، اگه روز بود چیکار کنن؟
اول مردم باید ساختار حکومت رو بشناسن. ببینید یه حکومت تا زمانی که ما راجب آسیب شناسی هم صحبت کردیم، اگه دیده باشی تو همون پیج خودمون راجب آسیب شناسی هم صحبت کردیم، ولی خب گفتیم بذار یه ذره این اینترنت ها باز شده مسائل فنی رو بگیم بعد دوباره میایم آسیب شناسی. ببین مشکلی که ما داشتیم، نفراتی که جمع شدن، شما بی شمار انسان در پونک دیدیم، هم میهن وطن پرست در پونک دیدیم که حتی چراغ گرفته بودن پونک، عقب نشسته بودن نیروهای سرکوب و خیلی جاهای دیگه. اشکال کار میدونی چی بود؟ یعنی فرق ما با سریلانکا میدونی چی بود؟ سریلانکا وقتی شروع کردن رفتن کاخ ریاست جمهوری رو گرفتن، ساختار قدرت رو از هم پاشوندن، بعد رفتن حتی خونه نخست وزیرش و نمیدونم اون یکی رئیس جمهورش رو نرسیدن حتی فرار کنن. کل دولت مردا و نمیدونم همه آدمایی که با این دولتشون سر و کار داشتن یه دفعه اومدن دو دست جوونا گیر کردن و اون کلن ساختار حکومت پاشید. مردم ما همون شب اول که اومدن تو خیابون روز پنجشنبه، عملا میشه گفت همجوری که خودشون هم اذعان کردن، فیلماش هم اومده، ساعتهایی خیلی از شهرها سقوط کرده بود، نیروهای سرکوب کلا عقب نشینی کرده بودن، اصلا نمیدونستن چیکار کنن. اون جمعیت رو که دیدن آچمت شده بودن. اگر اون جمعیت جایی که تو پونک آتیش روشن کنن، ببین من نمیخوام بگم مقصر بودن و میخوام بگم ادامه راهشون رو زود جشن پیروزی گرفتن، اینجوری میخوام بگم مقصر نبودن. نیام بگم تقصیر رو انداختین گردن مردم، اصلا همچی چیزی نیست. جایی که تو پونک بزنن برقصن نمیدونم دور آتیش بچرخن، اگه سمت ساختار قدرت حرکت کرده بودن، بچه های نازی آباد هم که از اون ور می آمدن و میدونیم که عقب نشینی کرده بودن نیروهای سرکوب فلان، بچه های شرره هم داشتن اضافه می شدن، اینها اگه می آمدن تو اون ساختار قدرت که همون بیت زرها که جمع می شدن و اونجا یه حمله برقاسا می کردن و این ساختار قدرت رو درم می پاشیدن، خود خامنه ای اونجا نبود. ولی عملا میشه گفت مقر فرماندهی رو از دست فرمانده در می آوردن و پرچم خودشون رو روش می گویدن. این خیلی مهم بود. اون موقع بود که مثلا رشدیه که میگه من شهر رو 24 ساعت در دستمون گرفته بودیم، یا خرم‌آبادیه که میگه مثلا 24 ساعت ما شهر رو تو دستمون گرفته بودیم، عراق، همدان و خیلی جای دیگه، دو آبدانان، اینا دیگه عملا میشد پیروزی تکمیل میشد، میچسبیدن به هم. باید ساختار حکومت بریز پایین. حالا
یه نکته دیگه تو تهران مسئله بستن اتوبان ها هست، یعنی این نکته به نظر من دیده نشد اونچنان، یعنی باید یه جوری توی اتوبان ها فقط با حضور تو با ماشین ها، یعنی لازم هم نیست راه رو ببندی، نه همین که شما ترافیک ایجاد بکنید، ترافیک ایجاد بکنید، اتوبان ها شریان های اصلی، اتوبان های اصلی باید بسته بشه و این هم بعد به نظر من یکی از نکاتی هستش که نظر چی هست.
نیروهای سرکوب، نیروهای پشتیبان، نیروهای سرکوب، نیروهای پشتیبان، نیروهایی که میتونن مقابله بکنن اصلا نباید بتونن حرکت کنن. حالا شما ترافیک رو به هر شکلی که میتونی ایجاد کنی، با حضور ماشینی، با سنگ، با قوت،
نه آسون ترین
راهش هر چی،
خط ویژه ها
هر
مثلا
امکانی که داری
بشه. بله
بله، هر امکانی که داری راه رو باید ببندی، نذاری نیروها جا به جا بشن، نذاری اصلا پشتیبانی کن. این ساختار حکومت خیلی مهمه. حالا آمریکا هم اگه حمله کرد و زد، شروع کرد زدن و در هم عربید، مردم باید بریزن ساختار حکومت رو بگیرن، مجلس رو باید بگیرن، مردم باید بریزن بیت زهاک رو بگیرن، صدا و سیما رو بگیرن دیگه. وقتی اونجوری بزنه خیلی جاهایی که قابل دسترس میشه، زمانی که حمله میشه، مردم هر چی سریعتر بگیرن تخریب کشور کمتر میشه. این چیزیه که اتفاقیه که باید بیفته، چه بخوایم چه نخوایم ما باید ساختار حکومت رو بگیریم تا این حکومت از هم بپاشه. تا زمانی که اون ساختار و اون هرم حکومت وجود داره ما پیروز نخواهیم بود، حتی همه شاخ و برگاشو بزنیم سر این مار افعی. شما دیدی یه مار تا رو سرش ضربه نزنی اون حرکتش نمیسته، سر این افعی رو باید کوبید. سر افعی هم اون ساختار حکومت، یعنی اون بیت زهاک.
خب بغیر از بیت زهاک دیگه کجا مهم هست؟
صدا و سیماس، مجلس، ریاست جمهوری، اینا همه ساختار
ریاست رو جمهوری که همون دوره همون بیت زهاک هست.
همش یه
جاست تقریبا. وزارت کشور چطور؟
وزارت کشور هم یه ساختمون، اونم جزشه دیگه. وزارت کشور هم جزو مقرهای فرماندهیه، اونم باید گرفته بشه دیگه. وزارت خونه ها کلا ساختمونای دولتی باید گرفته بشه دیگه. اینا دیگه بدیهیات گفتنی نیست.
ولی این وزارت خونه توش یادم قبلا چند سال پیش با فریبرز که برنامه داشتیم تاکید داشت که نباید آتیش بگیره، بخاطر اینکه الان مدارک و اسناد توش هست که این اسناد به درد میخوره. بله
عرض کردم که مردم آگاه شدن و اسناد و آتیش نگیره، این که دست شما ساختمونی رو آتیش بزنی، خب اون هم جزء اموال عمومی، اموال مردمه، حالا آتیش هم بزنی بعد باید جاش بسازن برای دولتی که میاد روی کار، حکومت ملی که میاد سر کار. ولی اسنادی که تو اینا هست از اون ساختمون و چهار تا آجرش و سنگش و اینا خیلی مهمتره، چون تو اون اسناد ما میدونیم کیا همکاری کردن، کیا همکاری نکردن، کیا کجا قایم شدن.
کیا
مثلا
دوزی
یه ثبت
کردن؟
احوال هست، بله ثبت احوال هست، دوستان مثلا میگن اونجا شناسنامه صادر میشه، خب بله شناسنامه صادر میشه، ولی اگه شما منابع اطلاعاتی ثبت احوال دسترسی پیدا بکنی میفهمی مثلا فلان انگلزاده به چه اسمی شناسنامه فرعی گرفته، یا فلان سردار سپاه اسمش قبلا چی بوده، الان با چه شناسنامه با چه مدارک جعلی داره میچرخه یا کجا داره میره، اینا رو میشه پیدا کرد. یا اداره گذرنامه مثلا، گذرنامه های جعلی که صادر میشه، خب درست ما میگیم جعلی، عملا اصلی برای اونا صادر میشه چون از مرجع
یعنی
قانونی داره صادر
گذرنامه
میشه،
قانونی با اسم جعلی، در حقیقت اینجوری بهتر
با
باید
اسم
بگیم.
جعلی، بله اسم اسم مستعار اینجوری بگیم بهتر. خب این سوابقش درست صادر میکنه، سوابقش میمونه تو این اداره. تنها راه دسترسی به این سوابق چیه؟ اون هاردیه که اونجا اینا ازش صادر شده، یا مثلا جاهایی که بایگانیه که اینا رو نگه میدارن. معمولا یگانهای نظامی مثل گذرنامه اینا یه بایگانی دیجیتال دارن، یه بایگانی کاغذی هم دارن. اینا رو نباید آتیش زد، اینا رو باید نگه داشت برای استفاده علیه خود اینا، نه اینکه بگم مثلا خیلی چیز. من اون اطلاعات اون به ما کمک میکنه که سریعتر بتونیم اینا رو پیدا کنیم و هسته های ضد حرکت ملی شکل ندن. اینا رو مد نظر داشته باشن عزیزم، در خدمت هست.
سپاسگزار شهرام جان، اگه نکته دیگه ای هست گوش میکنیم، یه چیزی جا مونده.
یه نکته هست، من اینم باز صحبت کردیم توی اینستاگرام، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. شنیدین دیگه ناو آبراهام لینکن رفته خلیج فارس. برخی از این چی میگن اینا رو بهشون، این عوامل جمهوری اسلامی ارزشی، این ارزشی با اینار، این ارزشی ها میگن کارش یه مشکل. نه عزیزم، این ناو آمریکا ساخته به خاطر اینکه اگه یه جایی فرودگاهی وجود نداشت بتونه از اون فرودگاه استفاده کنه، یه پایگاه هوایی متحرک داشته باشه بتونه از اون استفاده کنه، و قطعا هم برای محافظتش یه تمهیداتی اندیشیده که شما با چهار تا موشک نتونی بزنیش. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، حدود 90 فروند پرنده روی این ناو هواپیما بر هست، ناو اتمی که رفته اونجا سواحل عمان پهلو گرفته و آماده عملیاتیه. 90 فروند هواپیمایی که آماده هست برابری میکنه، حتی بیشتره از تعداد هواپیماهای جنگندهی که امروز در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی قادر به پرواز هستن. با این تفاوت که اون 90 فروند هواپیما نسل 4.5 و 5 هستند، آپگرید شدن، فرسوده نیستند و آمادن و مجهز به بروزترین سلاح هستند، در صورت که نیروی هوایی جمهوری اسلامی فرسوده است، کمبود قطعات داره، قادر به پرواز نیست، نسل 2 و 3 و 3 و 4، البته عمدش 3 چون استخون بندیش و F5 و فانتوم تشکیل میده، یه تعداد خیلی محدودی میگه 29 و F14 داره که میگه نسل 4، و اگر نه چیز دیگه ای وجود نداره. اینم توهمه، میگن دو اسکادرون سخو، اصلا توهمه، فراموش کنید، ماکتی بیش نبود، ماکتاش هم الان دارن جابجا میکنن، فیلماش هم اومده بیرون، 4 تا دونه ماکت سرهم کرده بودن به اسم سوخو 35 برای اینکه افکار عمومی رو مهندسی کنن که اونم نشه. یعنی میخوام بهتون بگم این ناو هواپیمابر به تنهایی برای کل نیروی هوایی جمهوری اسلامی بس. حالا اون تعدادی که
نیروی هوایی و نیروی دریایی،
نیروی هوایی و دریایی، چون 15 تا اسکورت هم داره دیگه.
بله.
حالا اون تعدادی که توی پایگاه قطر هستن، پایگاه زمینی قطر هستن، اون تعداد تایفونایی که انگلیس فرستاده، اون کشتی شنود و پهپادهای شنودی که از فرانسه رفتن تو منطقه، بحث جنگ الکترونیک که خود آمریکایی‌ها پهپادهای جنگ الکترونیک و هواپیماهای جنگ الکترونیکشون اومدن تو منطقه، بیشتر نخواستم اصطلاحات خاص نظامی استفاده کنم که همه عزیزان که آشنایی با اصطلاحات نظامی هم ندارن درک کنن مسئله چقدر قدرت نماییه یا در چه حده. اینجوری بهتون بگم که حرکت اگر بشه چیزی از نیروی نظامی جمهوری اسلامی باقی نخواهد بود، مگه 4 تا دونه این ارزشی با کلاش بلاش. یعنی چنان دفنی میکنن حتی اون شهرهای موشکیشون. با یکیشون اتفاقا من بحث میکردم، میگه ما نمیدونم فلان میکنیم، گفتم اصلا فکر نکن که بتونید فرصت کنید شما لانچرتون رو بیارید بیرون آماده شلیک کنید.
من فقط
قول بهتون میدم یک دونه موشک نتونن شلیک کنه.
حالا میخوام یه چیزی بگم. در دهه 70 میلادی یکی از ناوهای هواپیمابر آمریکا به اسم انترپرایز نزدیک خود آمریکا در ضمن یکی از مانورهایی که داشت دچار حادثه شد، و حادثه به این ترتیب بود که یه بمبی روی اون دکه اصلی میترکه و اونجا یه حفره‌ای درست میشه و یه سری مهمات میریزه پایین و اتفاقا میریزه رو انبار مهمات.
یعنی از یکی از هورنت ها در رفته بود.
از زیر یکی از فانتوم، هنوز هورنت عملیاتی نشده بود اون موقع. به هر حال اینا میفته زیر روی این انبار مهمات، یعنی انبار مهماتی که ناو داشت همه منفجر میشه. من فقط میخوام بگم که یعنی انبار مهماتی ناو منفجر میشه ولی ناو غرق نمیشه، اون ناو دو مرتبه بازیابی میکنن، بازسازیش میکنن، موفق میشن آتیش رو خاموش کنن و بازسازیش بکنن. این تازه مثلا مال صحبت 40-50 سال پیشه، الان خیلی پیشرفته تر هست، خیلی قوی تر هست و اصلا امکان پذیر نیست شما بتونید یه ناو هواپیما بر آمریکایی رو مثلا با دو تا موشک غرق بکنید. مثلا یه جوکه، اگر تازه موشکت برسه
اصلا نمیرسه بهش.
همون اگر برسه، حتی اگر برسه بهش. بله، اینم خواستم فقط اضافه کنم.
خواهش میکنم 6400 نفر هم پرسنل داره این ناو.
بله.
یه خودتون بفهمید عظمتش چقدره. باشگاه ورزشی داره فلان. بله. همچنین ناو کوچیکی نیست.
یعنی
یه پایگاه نظامی
از یک ناو اونجا باشه، بیشتر از یک ناو هواپیما بر باشه، چون آمریکا 11 تا ناو هواپیما بر داره. من فکر می‌کنم حداقل 3 تا اونجا مستقر بشه. یکیشو گزارش
ما همین یکی و حالا بس دیگه. بقیه 3 تا پیشکش همین یکی. اون تعدادش رو می‌خواستیم با تعداد جنگنده‌های آماده به خدمتی که می‌برن تو سوراخ‌ها قایم می‌کنن عقاب 44 رو یا سوخ رسانه‌هاشون رو میبرن پاکستان تو جنگ 12 روزه، عمده پروازشون این بود 4 تا سوخ رسان رو بردن تو یک فرودگاه کراچی نشوندن، حالا هی میگن ما پرواز جنگی داشتیم، فرار کردید. یکی هم رفت مشهد که مشهدیه رو رفتن دنبالش اسرائیلی‌ها زدن.
بله.
حالا هی بیاین بگید آقا خود تحقیر فلان، این بحث خود تحقیری نیست. شماها اصطلاحش چی؟ احمق اصطلاح دیگه داره غیر از احمق؟ نادان. مقدمانش میشه نادان. شماها نادان هستید. آره که خود بزرگ بینی دارید یا مثلا فکر میکنید رجز خوندن زمان تعزیه میتونه به دادتون برسون. با رجز خوندن و با اسم مثلا پرواد گذاشتن پرند پردرنده، اون تعزیه که تو تلویزیون رو انداخته بودید، چرا نگفتید 1100 تا پهپاد شلیک کردید سمت اسرائیل، 2 تاش رسید. به قول خودتون میگید خیلی مثلا فلان، پشت سرش هم کروزا رو زدید نرسید، بعد ادعا میکنید 600 تا زدید. اسرائیل به تنهایی میتونم بهتون بگم نصف تهرانه. اگه اونجوری بخوایم در نظر بگیریم اون قسمتاش که مسکونیه بشه استفاده کرد، اگه 600 تا موشک خورده بود تو شهر تلاوی و حیفا و فلان اینا، این ادعایی که شما دارید میکنید هیچی ازش نمونده بود.
و بعدم یکی از ادعاهای دیگه این هستش که ما میخوایم امنیت برقرار، شما ظرف دو روز این
آقا
همه
ما
آدم،
نمیخوایم،
60-70 هزار نفر آدم کشته، این چه امنیت؟ یعنی دیگه
ما
ناامنتر از جمهوری اسلامی چیزی وجود نداره.
هی شما میخواد ببندی، نمیشه. میان ادعا میکنن میگن تروریست ها اومده بودن فلانه. آقا بی هف... نمیتونم اصطلاحشو بگم، خودتون هرچی دوست دارید بعد از این بی بذارید. شماها پس چه غلطی میکردید که این همه تروریست بیاد بعد بتونه اینجوری مثلا بمونه؟ بعد شما اومدید میگید قاطی مردم شدن، مدعی هستید که مثلا مردم رو کشتید، اونا کشتن مردم رو، بعد چرا مردم رو کشتن؟
یه سوال دیگه
این
شهرام جان،
جالبه،
اینا
چرا
روز
شما رو
بعدش،
نکشتن؟
ببین روز شنبه 20 دی ماه اینا یه تظاهرات حکومتی برگزار کردن که با فتوشاپ و اینا هم جمعیت براش روز.
پرده
خب چرا
سبزه.
این، خب چرا این، این تروریست ها چرا نیومدن به تظاهرات حکومتی شما
نه
حمله
دیگه
کنن؟
اینا، آره
چرا
دیگه
اونجا
اینا مشکل
نیومدن
درش.
آدم بکشن؟
حالا
بله
روز بعدش شما میگی چرا این تروریست ها، با قول اینا میگن تروریست، چرا ماه قبلش که باز دوباره تجمع حجاب و نمیدونم تظاهرات حکومتی بود چرا نرفتن اونا رو بزنن؟ چرا قاطی اونا نشدن؟
بعد
اینا که
شما چه
میخواستن
غلطی
عملیات،
میکردین؟ چون نیروی
آره دیگه
امنیتی
اینا
که این همه نیروی امنیتی اونا مثلا اومدن داخل ایران تروریست
دقیقا اومدن
یعنی
داخل
اصلا
ایران و
نه
قاطی مردم
آبروشون
شدن.
رفته شهرام جان، با تمام این فیلم هایی هم که اومد بیرون پشت وانت اون دوشگاه رو گذاشته بودن، یه معلوم شد که واقعا کی تروریسته،
نه فکر
کی داره
کردن
مردم
مثلا
میکشه.
لباس شخصی پوشیدن یا مثلا اجنبی رو آوردن داخل کشور. البته خیلی هاشون این خودفروخته ها خائنینه،
بله بله
حالا به اسم چیز میبرن. من یه صحبتی هم با همکارا اگه اجازه بدی، همکارای
حتما حتما
ارتشی بکنم دیگه، ببندمش دیگه، رود درازی نکنه. ببینید درسته، من شنیدم شیراز دستگیری داشتیم، همدان دستگیری داشتیم، تهران حتی دستگیری داشتیم، حتی کشته داشتیم چند تایی، پایگاه چهارم شکاری کشته داشتیم تو دسفول، بچه ها بودن. ولی اینی که شما بگید آقا نمیدونم ما آماده باش بودیم و در سر اصله خونه ها رو بسته بودن و نمیدونم پلوم بود و ما دسترسی نداشتیم، اینا همه بهانه است. من ارتشی بودم، شما هم ارتشی بودید. یه ارتشی نیاز نداره سلاح بره از توی اسلحه خونه برداره. اگه نیاز باشه از مردمش دفاع کنه میدونه چجوری دفاع کنه. وقتی نمونده. سمت خودتون رو تو همین فرصت کم مشخص کنید. اگر اتفاقی که باید بیفته افتاد و ملت اومدن کف خیابون، این دفعه دیگه همراه ملت کاری کنید که باید بکنید، کاری کنید که شرفتونه، کاری بکنید که حداقل دیگه این برچسب ننگ بیشرفی بهتون نمونه. اون ارتش خیانت نکرد، ارتش شاهنشاهی طرف مردم ایستاد. 47 سال بهش گفتن خائن، هر دو طرف. نذارید این ننگ بمونه بر پیشونیتون که هم بیشرف بودید هم خائن. سپاسگزارم
شهرام جان، تا داری بعد، بدرود.
بدرود.